بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه طلبه ها و دانشجویان عزیز بحث کتاب منظومه رو داشتیم خدمتتون رسیدیم به غرر فی ان حقیقت النوع فصله الاخیر ابیات رو میخوانیم بعد توضیحی خواهیم داد و سپس وارد تطبیق با متن خواهیم شد و ذو قوام من معان بقیا مادام فصله الاخیر وقیا لان ذا الفصل لها تزمنا فهو و ان تبدلت زیعینا فهی علا ابهامها معتبره خص کما فی حد قوس دائره فالجسم و النمو و قد تبدلا و الجزء ما فی ای فرد حسلا کما فی السابق ابیات را در ضمن متن و شرح ترجمه و تبیین خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. خب در این فصل حکیم سبزواری تلاش دارند تا این مطلب را بیان کنند که حقیقت نو به واسطه فصل اخیر آن است، به این معنا که شما مثلا در سلسله اجناس و سلسله انواع وقتی از بالا به پایین میایید از جوهر شروع میکنید میشه بعد جسم مطلق، بعد جسم مطلق جسم نامی قرار میگیرد، بعد از جسم نامی حیوان قرار میگیرد و بعد از حیوان انسان هست. این انسان رو میگن نوع حقیقی و نوع اخیر. چرا؟ چون زیر مجموعه انسان دیگه نوع نمیشه، چون نوع به چیزی میگویند که زیر مجموعه جنس باشد. وقتی انسان شد نوع حقیقی دیگه زیر مجموعه انسان رو یا فرد میگن یا صنف میگن، با اون تفاوتهایی که در این دو هست. اگر زیر مجموعه انسان را یا بگید ماهیت انسان را نسبت به عوارض مشخصه در نظر بگیرید، مثل سفید پوست بودن، سیاه پوست بودن، زمان، مکان و امثال اینها، وقت زیر مجموعه نو میشه فرد اصطلاحاً. و اگر شما آمدید نو را به همراه عرض عام یا عرض خاص در نظر گرفتید، مثلا گفتی انسان کاتب، انسان عالم، در این صورت زیر مجموعه نو را میگن صنف. یعنی اگر شما انسان رو تقسیم کردید به حسن و حسین و کاظم و قاسم، این تقسیم رو میگن تفرید، چون شما دارید افراد انسان رو ذکر میکنید. ولیکن اگر اومدید گفتید انسان تقسیم میشه به انسان کاتب و غیر کاتب، یعنی در واقع انسان میشه کاتب و غیر کاتب، اون وقت شما این تقسیم رو اصطلاحاً بهش میگن تصنیف و شما اصناف انسان رو ذکر کردید، چون ملاک در تصنیف یا ذکر اصناف زعیم شدن عرض خاص است به جنس. مثلا میگیم حیوان کاتب، حیوان غیر کاتب، یا انسان کاتب و انسان غیر کاتب، تفاوتی نمی کند. خب حالا این نوع که نوع اخیر باشد فصول گوناگونی دارد. پیش از این شما هم در منظومه اشاراتی داشته خوانده اید و هم در نهایه مطالبش رو شنیده اید و خوانده اید که یک ماهیت نوعیه نمیتونه دو تا فصل در عرض هم داشته باشد. یعنی برای انسان شما دو فصل در عرض هم نمیتونید داشته باشید. تا اونجایی که یادم هست در جلسه پیشین تو همین منظومه بود اگر اشتباه نکنم این مسئله رو مطرح کردیم که دو فصل در عرض هم برای نوع نمیشود در نظر گرفت، چه اینکه فصول همان وجودهای خاص هر موجود هستند، در واقع فصول منطقی به فصول حقیقی باز می‌گردند و گفتیم که فصل حقیقی نحوه وجود خاص هر موجود است. اگر بنا باشه فصل منطقی دوتا باشد، معنیش اینه که منشأ فصل منطقی که همون فصل اشتقاقی یا فصل حقیقی است اونم باید دوتا باشه، و اگر فصل حقیقی دوتا باشه یعنی ما با دوتا وجود خاص در ارتباطیم، چون فصول بنابر مبانی حکمت متعالیه و بنابر مبنای اصالت وجود به نحوه وجود خاص هر موجود برمیگردن. ولیکن هر نوعی یک فصول متعددی به صورت طولی دارد. یعنی مثلا در مورد نوع انسان که فصل قریبش رو ما میگیم ناطق، قبلا گفتیم یک حساس متحرک بالاراده هم داریم که فصل قریب حیوان است و فصل متوسط نوع انسان، و یک مثلا نمو داریم که فصل قریب جسم نامی است و فصل بعید انسان. سبودی بودن داریم که فصل قریب جسم مطلق است و فصل بعید انسان. خب اینجا ادعا اینه در این غرر که حقیقت نو به فصل اخیرشه، یعنی انسانیت انسان به ناطقیتش است، نه به سبودی بودن یا نمو یا حساس متحرک بالاراده. اگرچه همه این فصول پیشین که رابطه طولی با ناطق دارن به نحو بساطت، اجمال و وحدت در فصل ناطق جمع شده اند. به عبارت دیگر فصل ناطق همه کمالات فصول پیشین را، یعنی همه کمالات انواع پیشین را که همون فصولشون بود دارد، ولی نواقص اونها را ندارد. و به تعبیر فنی فصول پیشین و اجناس، حتی اجناس، اجناس پیشین مثل مثلا حیوان، مثل مثلا جسم، خود جسم نامی به من اگر جنس اعتبار بشه، همه این اجناس به همراه فصول در ناطق به نحو لابشرط اخذ شده اند، یعنی اینها به تعبیر حکیم سبزواری به صورت نامتعین و مبهم در ناطق اخذ شده اند. و ناطق همه کمالات و وجودهای اینها را دارد ولیکن نقائص اینها را ندارد، لذاست که گفته میشه اینها به نحو مبهم یعنی لابشرط در فصل ناطق چی شده اند؟ جمع شده اند. چه این که اگر اینها به شرط لا اگر بخوان در انس در ناطق باشن، وقت دیگه نمیتوانند، در اصطلاحا نمیتوان اونها رو به انسان نسبت داد. مثلا حیوان اگر به شرط لا باشد میشه همون حیوانی که حساس متحرک بالاراده هست، دیگه ناطقیت رو نمیشه براش حمل کرد، چون به شرط لا وقتی گفته میشه پیش از این توضیح دادیم معنیش اینه که شما این ماهیت را یک نوع تام در نظر گرفته اید، و اگر ماهیت رو نوع تام در نظر بگیرید دیگه جنس نخواهد بود. زمانی این جنس حیوان میشه جنس انسان که شما اون رو لابشرط اعتبار کنی، یعنی ماهیت نوعی تام اعتبار نکنی. اگر به شرط لا اعتبار کردید یعنی حیوان را یک ماهیت نوعی تام دانسته اید، وقتی که حیوان قابل حمله بر انسان نخواهد بود. لذاست که گفته میشود همه اجناس و فصول پیشین در فصل اخیر به نحو وحدت، اجمال و بساطت جمعند. بخوایم به زبان فنی سخن بگیم همه اینها به نحو لابشرط در وجود انسان و فصل اخیر انسان که همون یعنی فصل قریب انسان همون فصل اخیرش هم میشه در ناطق جمع شدند به نحو لابشرط. لذاست که حکیم سبزواری اینجوری وارد سخن میشه و باقی المقومات معتبرتون فیه علل ابهام. حقیقت نو به فصل اخیر آن است، یعنی انسانیت انسان به ناطق بودنشه، نه به سبودی بودن، نه به نبوش، نه به حساس متحرک بالاراده بودنش. آنچه که سبب میشه انسان انسان بشه ناطقیتشه. بقیه مقومات چطور؟ یعنی بقیه جنس اجناس و فصولی که نام بردیم چطور هست؟ اینها در انسان به صورت مبهم اعتبار شده اند، یعنی همون لابشرط، این ابهام یعنی لابشرط به صورت جنس اعتبار شده اند. و ذو قوام من الانواع من معان جنسیت و فصلیت قریبت و بعیدت بقیا. و ذو قوام یعنی چی؟ یعنی اونهایی که مقومند. ذو قوام یعنی مقوم. چیا مقومند؟ اون انواع. کدام انواع؟ همون معانی جنسی و فصلی و فلان. اون ذو قوام من الانواع که عبارت باشد از معانی جنسی و فصلی و قریب و بعید، اینها باقی هستند. بقیه باقی هستند، اون الف به ضرورت شعری اضافه شده، بقیه اینها باقی هستند در به حال خودشان تا زمانی که مادام فصله الاخیر وقیا و حفظه، تا زمانی که فصل اخیر نو نگه داشته شده باشد و حفظ شده باشد. یعنی اگر فصل اخیر مثلا انسان که همان ناطق است باقی باشد، نگه داشته شده باشد، یا بگید فصل اخیر انسان که ناطق است تحقق یافته باشد، بقیه مقومات از معانی جنسی، فصلی، قریب و بعید، یعنی چه جنس قریب، چه جنس بعید، چه فصل قریب، چه فصل بعید، اینها باقی خواهند بود، منتها مشروط به اینکه فصل اخیر واقی باشد، یعنی نگهدارنده. و قیه به معنای چیه؟ نگه داشتن. تقوا را هم تقوا گفتن، اسم مصدر از وقایه هست دیگه، مصدرش میشه وقایت یعنی نگه داشتن. اسم تقوا میشه اسم مصدر و حاصل مصدر، یعنی اگر کسی خود را نگه دارد از گناه و این نگه داشتن در اون شخص به صورت ملکه در بیاید، اون نتیجه وقایه رو تقوا میگن، نه خود وقایه را. لذا ممکن انسان 3 بار 4 بار 10 بار خودش از 10 گناه حفظ کنه، ولیکن نمیگن این متقی است. وقتی بهش میگن متقی که ملکه دوری از گناه و وقایه از گناه در او حاصل شده باشد. پس خلاصه این 2.5 سطر این شد: اگر فصل اخیر در مورد نو باقی باشد، واقی باشد، نگه داشته شود، محفوظ باشد، اون وقت بقیه مقومات که همون جنس قریب و جنس بعید و فصل قریب و فصل بعید باشد، اینها هم باقی خواهند بود و در واقع حقیقت نو به همون فصل اخیر آن است. لذاست که حکیم سبزواری می فرمایند فالحقیقت و تدور و معهو حیث و مادار، حقیقت انسان، حقیقت نو دائر مدار فصل اخیر است. هر جا که فصل اخیر باشد نو هست، هر جا که فصل اخیر نباشد نو هم تحقق نخواهد یافت. و لحاظا قالو شیئیت و شیئه به صورت، از اینجاست که گفتن شیئیت هر چیزی به صورت نوعیه آن است. حالا چی شد که از این فصل اخیر رسیدن به صورت نوعیه؟ پاسخش روشنه، پیش از این بحث کردیم، گفتیم که تفاوت فصل و صور نوعیه، تفاوت فصول و صور نوعیه به اعتبار است. فصل از صورت نوعیه اخذ می شود، اگر به شرط لا اعتبار بشه میشه صورت نوعیه، لا به شرط اعتبار بشه میشه فصل، اگه به اعتبار ظرف وجود خارجی باشد میشه صورت نوعیه، به اعتبار وجود ذهنی باشد میشه فصل. لذاست که اگر اومدید گفتید حقیقت نو که در منطق گفته می شود و ظرفش ذهنه فصل اخیر است، بیای همین سخن و همین قاعده رو در فلسفه از نگاه وجودی و با نظر به وجود خارجی و ظرف خارج در نظر بگیری، گفته میشه شیئیت و شیء به صورت، یعنی شیئیت هر شیء و اینکه یک شیء وجود خاص پیدا میکند به واسطه صورت نوعیه آن است. انسانیت انسان به نفس ناطقه اوست در خارج. اگر نفس ناطقه انسانی تحقق پیدا کنه، انسانیت انسان در خارج محقق میشه، و اگر نفس ناطقه انسانی تحقق نیابد، انسانیت انسان نیست در خارج محقق نخواهد شد. و قال الشیخ صورت الشیء ماهیت هلتی هو بها ما هو. این هم معید سخن است. ابن سینا گفته صورت هر چیزی همان ماهیت آن چیز است که آن چیز به واسطه اون ماهیت آن چیز شده است. یعنی حقیقت ماهیت یک شیء در خارج را اما صورت نوعیه او تشکیل میده. اگر به شما بگن چرا این چیز در خارج ماهیت چوب دارد، شما در پاسخ باید بگید چون صورت نوعیش صورت نوعیه چوب است. اگر بگن چرا ماهیت آهن دارد، پاسخش اینه که صورت نوعیش در خارج صورت نوعیه آهن است و هاکزا. لأن نزل فصل لها تزمنا. این لأن نزل فصل برای چی گفتیم که فصل اخیر اصطلاحاً نوعیت نو به فصل اخیر است یا شیئیت شیء به صورت نوعی است؟ چون فصل زا اینجا اسم اشاره است، چون این فصل لها یعنی برای اون معانی تزمنا متضمن هست، یعنی این فصل است که متضمن اون معانی است. کدام معانی؟ جنس قریب جنس بعید، فصل قریب و فصل بعید. فصل متضمن یعنی در بر گرفته است همه اونها را. ای وجود الکله مزمنتون متویتون فی وجوده، یعنی وجود همه اون معانی که بهش میگفتن مقومات، یعنی جنس قریب و بعید، فصل قریب و بعید، اینها متضمن و متوی پیچیده شده در وجود فصل. منتها به نحو اجمال و بساطت. فن نفس و ناطقت و لتی، بازم رفتن رو نفس که همون صورت نوعی است، چون فصل همون صورت نوعی است. نتیجه این که فن نفس و ناطقت و لتی هی الفصل الاخیر فی الانسان لما کانت بسیطت الحقیقه یا بسیطت الحقیقه والبسیطو جامع لجمیع الکمالات التي وجدت فی ما تحته کانت ناطقتو مشتملتن علا وجودات الجوهر و الجسم و المعدنی و النامی و الحساس و المتحرک بالاراده. از آنجا که نفس ناطقه انسان فصل اخیر در انسان هست، منتها به اعتبار وجود خارجی میگن نفس ناطقه، به اعتبار وجود ذهنی میشه فصل، و از اونجا که همین نفس ناطقه بسیط الحقیقه هست و بسیط الحقیقه جامعه همه کمالاتی است که زیر مجموعه آن است، اون وقت باید بگیم نفس ناطقه نیز جامعه همه انواع مادون خودشه، که چیا باشد؟ جوهر باشد، جسم مطلق باشد، حالا جسم هم میخواد جسم معدنی باشه، جسم نامی باشد، جسم معدنی سنگ و کلوخ و چوب و آهن و اینها، جسم نامی که همین گیاهان هستن، حساس و متحرک بالاراده هم که حیوانه. چون حالا این دقت داشته باشین، دلیلی که حکیم سبزواری میارن چرا نفس ناطقه انسان جامع جمیع کمالات وجودی انواع مادون خودشه، اینه که ایشون میگن نفس بسیط الحقیقه هست. باید دقت داشت که این بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه ذلی است، نه بسیط الحقیقه حقیقی در واقع، چون بسیط الحقیقه حقیقی فقط خداوند متعال و واجب الوجود به ذات است. نفس بسیط الحقیقه هم اگر باشد ذلیه، یعنی سایه ای از اون بسیط الحقیقه بودن خداوند متعال است. همین گونه است اگر در مورد عقل اول بسیط الحقیقه گفته بشود، در مورد عقل دوم گفته بشود، تفاوتی نمی کنه، اینها بسیط الحقیقه ذلی هن. حالا چرا میگه بسیط الحقیقه؟ چون وجود نفس ناطقه جامع همه انواعی است که مادون خودشه، تحته، یعنی چه؟ یعنی زیر مجموعه خودشه. یعنی نفس ناطقه انسانی کمالات وجودی جماد را دارد، کمالات وجودی نبات را دارد، کمالات وجودی حیوان را دارد، یک چیز اضافه بر اونها هم دارد. منتها همه شما میدانید که وقتی گفته میشه جامع کمالات هست، منظور کمالات وجودی است، نه اون نقائص وجودی ها. کمالات وجودی مراد است. در مورد خداوند متعال هم وقتی گفته میشود بسیط الحقیقت کل الاشیا، و لیس کل الاشیا مقصود همینه، این که میگن خدا بسیط الحقیقه هست و کل اشیاست، بعد قید میزنن خود فلاسفه بسیط الحقیقت کل الاشیا فی الکمالات الوجودی و لیس بشیء منها فی النقائص الوجودیه. بله، در کمالات وجودی همه اشیاست، ولی در نقائص وجودی هیچ یک از اشیا نیست. این که میگیم خدا، همه موجودات در خدا هست، منظور کمالات وجودیشونه. چوب بودن چوب از آن جهت که حد دارد و ماهیت چوب از اون حد وجودی انتزاع میشه که در خدا نیست، کمال چوب در خدا هست. مثلا کمال علم، قدرت و حیات در هر موجودی متناسب با مرتبه وجودی اون موجود ظهور پیدا کرده. مثلا کمال قدرت در مورد انسان به صورت دست ظاهر میشود، کمال قدرت در مورد گوز به صورت شاخ ظاهر میشود، در مورد حیوانات درنده به صورت دندان تیز و چنگال ظاهر می شود. خب اینجا وقتی میگیم خدا اینها رو دارد، نه اینکه اون چنگال و اون دندان و این شاخ و اینها رو داشته باشه یا دست داشته باشد، چون اینها ظهور او کمالات هستن. کمالی که پشت اینها هست همون قدرته، او کمال قدرت را خدا دارد. بله، کمال وجودی قدرت در هر موجودی متناسب با ظرفیه و ظرفیت و مرتبه وجودی اون موجود ظهور میکنه، در انسان به صورت دست است. لذا گفتن ید در انسان کنایی از قدرت است، ید الله فوق ایدیهم هم به همین اعتبار کنایی از قدرت دانسته شده، یعنی قدرت خدا بالای همه قدرت هاست. حالا این انشالله در جای خودش بیاد بازم بحث خواهیم کرد. خب حالا ایشون میگن چون نفس ناطق بسیط الحقیقه هست و بسیط جامع همه کمالاتی است که وجدت فی ما تحت، موجود است در مادون خودش، زیر مجموعه خودش موجود شده، کانت ناطقه، نتیجه این میشه که ناطقه، نفس ناطقه در بر گیرنده وجودات جوهر است. چرا گفته وجودات جوهر؟ چون وجودات جوهر همون کمالات جوهر و جسم و اینا هست، نه ماهیات جوهر که از حد وجودی جوهر انتزاع شده یا از حد وجودی جسم و جسم معدنی و نامی و حساس و متربیلات انتزاع شده است. چون اونها نواقصن و بسیط الحقیقه کمالات وجودی را دارد، لذا میگه وجودات الجوهر، یعنی کمالات وجودی جوهر. شما میدانید کمال مساوی با وجود است. وجودات جوهر را دارد، وجودات جسم را دارد، جسم معدنی، جسم هم باشه یا جسم معدنی است یا جسم نامی، حساس و متحرک بالاراده هم که مربوط به حیوان است، همه کمالات وجودی یا بگید وجودات اینها را دارد، منتها به نحو البساطه و الوحده، نفس ناطق اینها رو به صورت بساطت و وحدت دارد. یعنی مثل مثلا مثال میزنن مثل اون نقطه قلم که همه مثلا الفاظ و عبارات و حروف در اون جوهر خودکار و قلم چی شده؟ منتوی است. و او جوهر وقتی میاد نوشته میشه، اون در واقع آنچه که به نحو اجمال از حروف و کلمات در اون جوهر بود، حالا به نحو تفصیل ظهور پیدا میکند. این بساطت و وحدت، بساطت و وحدت وجودیه، یعنی همون اجمال وجودی در برابر وجود تفصیلی یا تفصیل وجودی. نتیجه این که فهوه و این تبدلت زی عینا هوه زی عینا فهیه علا ابهامه ها اصطلاحا معتبره. من این بیت رو به هم چسبوندم بعد تطبیق بدم. پس نتیجه این میشه که هوه یعنی اون فصل، و این تبدلت اگرچه اون معانی مقوم که گفتیم جنس قریب، جنس بعید، فصل قریب، فصل بعید، اونا تبدل پیدا بکند، ولی این فصل اینا این تعین پیدا میکنه، عینیت دارد. یعنی چی؟ خودش توضیح میده. یعنی اصل این اصطلاحاً اصلها محفوظ و حاضیت النوع به، اصل این فصل یا نفس ناطقه محفوظ است و نوعیت نوع و اینکه نوع یه نوع خاص شده به واسطه اون فصل است. فلا یعبع به زوال حاضهی، پس با زوال این مقومات که تبدل پیدا کرده اند، تبدلت زل معانی، اون تبدل پیدا کرده اند، اون زی یعنی اون معانی که تبدل پیدا می کنن، با زوال این معانی یعنی جنس بعید و جنس قریب و فصل جنس بعید و متوسط، فصل متوسط و بعید، این نوع زائل نمی شود، یعنی آسیبی نمی رساند. فلا یعبع و به زوال حاضهی، یعنی از بین نمی رود با زایل شدن این مقومات. درسته؟ یعنی اگر مثلا فرض بگیرید اون یه زمانی انسان، خب گفتیم کمالات جسم مادی رو داره دیگه، نه؟ حالا اگر این انسان در اثر حرکت جوهری استکمال پیدا کنه، نفس ناطقه انسانی یا همون فصل در اصطلاح منطق، اگر بخواد استکمال پیدا کند این نفس ناطقه، بعد به درجه ای برسد که نیاز به این جسم مادی ندارد، او جسم معدنی یا مادی نیازی بهش نداره، خب دیگه اونجا اصطلاحا نفس تعلق میگیره به جسم مثالی، کما اینکه بعد از مرگ چنین اتفاقی میفته. خب دیگه یکی از مقومات که جسم مطلق بود، یعنی فعلیت سبودی مادی داشت، جسم مادی بود، از بین رفت، زائل شد. ولیکن آیا با زائل شدن جسم مادی یا همون بدن انسان، انسانیت انسان از بین رفت؟ خیر، چون انسانیت انسان به فصل اخیر یا به صورت نوعیشه و صورت نوعیه انسانی که نفس ناطقه هست کماکان باقی است. این یکی از اون مقدمات بسیار مهمی است که در معاد جسمانی صدرایی نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. اونجا با همین مقدمه است که ملا صدرا میگه، کدوم مقدمه؟ شیئیت و شیئه به صورت لا به مادته، شیئیت شیئه به صورت نوعیش هم بادتش. به همین خاطره که اونجا ملا صدرا میگه چون انسانیت انسان به صورت نوعیه و نفس ناطقشه، اگر انسان بدن مادی رو هم رها کنه، تعلق بگیره به بدن برزخی یا مثالی، باز انسانیت انسان باقی است. اگر نفس ناطقه انسان تعلق بگیره به بدن اخروی، باز انسانیت انسان باقی است. انسانیت انسان به ماده و به بدنش نیست که بگیم اگر این بدن پوسید زیر خاک دیگه این انسان انسان نباشد حقیقتا، بلکه مجازن بهش بگیم. خیر، انسانیت انسان به همون نفس ناطقشه. لذاست که اگر اون جسم مادی که پیش از این در زمان حیات دنیوی از مقومات انسان بود از بین برود، انسانیت بر انسانیت انسان ضربه ای وارد نمیشه، آسیبی نمیرسد. خب از این نتیجه فلسفی میگیریم، نتیجه اخلاقی هم میشه گرفت دیگه، نه؟ بله، میشه گرفت که شرافت انسان و فضیلت انسان به روح اوست، بزرگی و عظمت انسان به روح اوست، نه به جسم و بدن او. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این بیت نتیجه اخلاقی و اصطلاحاً اخلاقی همین قاعده است که شیئیت و شیئه به صورته لا به مدته. فهیه ای کل واحد من المعانی علا ابهامها ها معتبره. پس همه اون معانی که گفتیم، جنس متوسط و جنس بعید و اینها به صورت مبهم در نوع انسان و حقیقت انسان اخذ شده اند، نه به صورت خصوصیت خاص، نه به صورت خاص. بله، یعنی وقتی میگیم مثلا انسان همه کمالات جوهر رو، وجود جوهر رو در خود دارد، وجود جسم نامی، جسم معدنی، وجود حیوان همه رو داره، اینها به صورت مبهم در نفس ناطقه در اون فصل اخیر یا در اون انسان معتبر هستند، نه به صورت خصوصیت خاص. چون مثلا خصوصیت خاص جسم معدنی همین جسم معدنی بودنشه. اگر جسمی که میخوام بگیم با اون خصوصیت خاصش مثلا خاک که جسم معدنی است در وجود انسان بخواد باشه، که انسان دیگه میشه خاک دیگه، انسان نیست که، اون دیگه انسان که نمیتونه مراتب استکمال رو بپیماید. خاک، خاک میتونه از اون جهت که خاک تبدیل به انسان بشه؟ خیر. یا اگر حیوان باشه مثلا خصوصیت حیوان خاص رو پیدا کنه، اسب مثلا بشه، نه اینکه کمالات اسب رو داشته باشه یه چیز اضافه هم داشته باشه، بشه اسب یا بشه گیاه. خصوصیت نبات میشه خصوصیت جسم نامی، یعنی میشه گیاه. خود دیگه گیاه بشه که نمیتونه مراتب استکمال رو بپیماید و بشه مثال رب. مثل رب نیست، لیس که مثل هیشه، ولی انسان نفس انسانی مثال رب بس دیگه، نمیتونه بشه مثال رب، درسته؟ لذاست که حکیم سبزواری میگه به صورت مبهم معتبر است، نه با اون خصوصیت خاصشون. چه این که اگر من حیث الخصوصیه اخص بشن در حد نو، اون وقت دیگه این اولا انسان نخواهد بود، ثانیا نفس ناطق انسانی نمیتونه مراتب استکمال رو طی کنه. خب لذاست که حکیم سبزواری این رو تنظیر میزنه به همون تعریفی که در مورد چی گفتن؟ قوس گفتن. قوس دایره رو بعضی اومدن تعریف کردن به چی؟ گفتن القوسو قطعتون من الدایره. القوسو قطعتون من الدایره. این که اومدن گفتن القوس و قطعت من الدایره معروفه، شما در منطق مظفرم اینو خوندید. تعریف قوس به این که قطعه ای از دایره هست گفته شده که این از باب زیادت الحد علی المحدود است. زیادت حد بر محدود یعنی چی؟ حد یعنی تعریف، یعنی معرف. محدود یعنی چی؟ یعنی معرف. محدود و معرف اینجا چیه؟ قوسه. حد چیه؟ قطعت من الدایره، تعریف ماست. شما اگر قوس رو به قطعتون من الدایره تعریف کنید، گفتن ای از باب زیادت تعریف بر معرف است. یعنی چی؟ این زیادت الحد علی المحدود رو دو جور معنی کردن، بد نیست اینو شما بدونید، شاید جای دیگه نشنوید. دو جور تفسیر کردن. این که مشهور میگن تعریف قوس به قطعتون من الدایره زیادت الحد علی المحدود است، این زیادت الحد علی المحدود یعنی چی؟ دو جور تفسیر کردن. برخی اومدن گفتن که منظور اینه شما در تعریف قوس اومدید دایره رو دخالت دادید، گفتید قطعتون من الدایره یا قطعتون من الدایره، یه قطعه ایست از دایره. یعنی در این تعریف و حد شما کلمه دایره آمده. کلمه دایره اهم برابر با قوسه یا یه چیز اضافه بر قوس دارد؟ قطعا دایره یک چیز اضافه بر قوس دارد. دایره حداقل از دو تا قوس تشکیل میشه، نه؟ یا بگی سه قوس، هر چقدر، حداقل از دو قوس تشکیل می شود. دایره اگر از دو قوس تشکیل بشه پس زائد بر قوس خواهد بود دیگه. قوس یعنی یه دونه قوس. وقتی شما تو تعریف میاید میگید قطعتون من دایره، دایره رو دخالت میدید در حد یا در تعریف، معنیش اینه که این حد شما و تعریف شما یه چیز اضافه بر معرف دارد، در حالی که معرف و معرف باید با هم برابر باشن، یعنی مطابق باید باشن. برابر که میگیم یعنی مطابقت باید بینشون باشه. حد و محدود اگر بخواد مخصوصا به نحو حدتان باشه، چه به نحو رسمتان فرق نمی کنه، باید مطابقت کامل بینشان باشد. به عبارت دیگر جامع و مانع افراد باشن، نه اعم باشد از معرف نه اخص باشد. این یه تفسیره که ما میگیم دایره چون یه چیز افزون بر قوس است، لذا اگر در تعریف قوس دایره رو اخص کنید میشه زائد بر معرف که قوس است. یه تفسیر دیگری هم گفتند، اونم این که خب علامه طباطبایی میگن منظور اینه نه اون. علامه طباطبایی یکی از شاگرداش نقل میکنن که مراد از این که گفتن زیادت الحد علی المحدود یه چیز دیگه است. چیه اون؟ این که اومدن گفتن آقا شما در تعریف یا حد یک چیز باید جنس و فصل رو ذکر کنید. اگر جنس و فصل چیز رو آوردید ذکر کردید، اون وقت این میان معرف و معرف یا بگید میان حد و محدود مطابقت هست، اینجا مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر اومدید در تعریف و معرف یا در همون حد جنس و فصل رو ذکر نکردید، مثل این تعریف قطعتون من الدایره، گفتند قطعه عرض عامه، من الدایره هم شاید عرض خاصش باشه،
یعنی به جای اینکه جنس و فصل بیاری اومدی عرض عام رو عرض خاص آوردی در تعریف قوس. خب این یعنی چی؟ اون وقت زیادت الحد علی المحدود معنیش این خواهد بود، یعنی مغایرت الحد والمحدود، یعنی شما یه تعریفی آوردید که با اون معرف مغایرت دارد. اصلا این قطعتون من دایره تعریف قوس نیست، یه چیزی آوردی زمیمه کردید گفتید تعریف اویه. یعنی میان معرف و معرف، میان حد و محدود مغایرته. در این تفسیر که تفسیر دوم است، زیادت رو به چی معنی کردن؟ به مغایرت معنی کردن. شاهدش هم اون بحثی است که در باب وجود و ماهیت گفته میشه، میگن الوجود زائد علی الماهیه، مفهوم وجود زائد بر ماهیت است در حلیه بسیطه. مثلا وقتی میگه انسان موجود است، چون موجود محموله و هر محمولی عارضه بر موضوعه و میان مفهوم موجود و مفهوم انسان مغایرت هست، گفتن که موجود از حیث مفهوم و معنا مغایر با معنا و مفهوم ماهیت انسان هست، و اینو گفتن از این مغایرت تعبیر کردن به زیادت الوجود علی الماهیه. این زیادت یعنی غیریت مغایرت. اینجا هم که گفتن زیادت الحد علی المحدود، منظور نه او زائده که دایره بزرگتر از قوس تفسیر اول، بلکه مراد چیه؟ مراد اینه که شما حدی را آورده اید که مطابق با محدود نیست، مغایر با محدود است. این زیادت یعنی مغایرت، که این که قطعه عرض عامه مثلا من الدایره مثلا نهایتا عرض خاص باشد، این مغایرت داره. خب این دو تفسیر بذارید کنار، حالا بر اساس هر کدوم از دو تفسیر که شما بگیرید، این قوس رو که اومدن تعریف کردن به زیادت الحد علی المحدود، در هر دو تفسیر یه بچه مشترک دارن. بچه مشترک چیه؟ بچه مشترک اینه که شما در تعریف قوس جنس قریب و فصل قریبش رو ذکر نکردید، جنس قریب و فصل قریب رو ذکر نکردید. حالا بیا ربطش بده به بحث. حالا اگر کسی اومد در تعریف انسان به جای اینکه حیوان و ناطق رو بیاره ذکر کنه، بیاد چی بگه؟ اون اجناس و فصول پیشین رو بیاره. مثلا در تعریف انسان بیاد بگه جسم نامی حساس متحرک بالاراده. اگه اینو گفت، این میشه از باب زیادت الحد علی المحدود. یعنی چی؟ یعنی شما جنس و فصل رو نیاوردید، یه چیزی آوردید که افزون برجه. بنابر تفسیر نخست میشه این، اگه گفتید که انسان تعریف میشه به جسم نامی حساس متحرک بالاراده، طبق تفسیر نخست در زیادت الحد علی المحدود معنیش میشه این که شما یک جنس و فصلی رو آوردید که جامع افراد و مانع اغیار نیست، جسم نامی زائد افزون بر انسان حیوانهایی مانند اسب و اینها هم شامل می شود. این بنابر تفسیر نخست. بنابر تفسیر دوم این میشه که شما در تعریف انسان آوردید جسم نامی و حساس متحرک بالاراده رو ذکر کردید، یعنی جنس بعید و فصل بعید رو مثلا، یا فصل متوسط، جنس متوسط رو ذکر کردید. اینجا حد شما مغایره با محدوده، معرف شما مغایرت دارد با معرف، یعنی شما تعریف انسان رو ذکر نکردید، مثلا تعریف حیوان رو ذکر کردید. پس طبق هر دو مبنا، حکیم سبزواری میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که اگر اومدید در تعریف انسان اجناس و فصول پیشین رو ذکر کردید، این تعریف از باب زیادت الحد علی المحدود خواهد بود، به هر دو تفسیری که خدمت شما عرض کردم درست در میاد. خب بعد حالا عبارت رو نگاه کنید، علا ابهام ها بل فهیه ای کل واحد من المعانی، هر یک از این معانی و مقومات علا ابهام ها معتبره، بر اساس اون ابهامی که دارن، یعنی به صورت لا به شرط در انسان معتبرن، نه علل خصوص به صورت به شرط لا، خصوص جسم جامد، جسم جمادی یا جسم نباتی مراد نیست، چه اینکه اگر اون باشه دیگه انسان نیست، میشه گیاه یا میشه جماد یا میشه حیوان مثلا اسب امثال اینها، معتبرتون فی حقیقت نو، اینا اعتبار دارن به صورت ابهام در حقیقت نو. ففل انسان مثلا، حالا تطبیق با مثال، مثلا در مورد انسان المعتبر من الجوهر، اون جوهر مبهم معتبر است. جوهر مبهم کدام جوهر است؟ اون جوهری است که اعم مما فی المجرد و المادی، جوهری است که اعم از جوهر مجرد و مادی است. اگر خصوص جوهر مادی مراد بود که دیگه نفس ناطقه نمیشد، که میشد یک جماد. و من الجسم، مراد از جسمی که در انسان اخذ شده معتبر اعتبار شده، اون جسم خاص، خصوصیت جسم طبیعی نیست، بلکه جسمی است که اهم از جسم طبیعی و عنصری و مثالیه، لذا هم بدن مادی رو شامل میشه هم بدن مثالی رو. ولی اگر بگید او خصوصیت اون جسم، مثلا خصوصیت جسم مادی طبیعی و عنصری، هم جسم مادی عکس شده، اون وقت انسان که بمیره بدن مادی که بپوسه دیگه نباید انسان باشد. و من الحیات اعم من الدنیاوی و الاخروی، اون حیات هم که میگیم اعم از حیات دنیاوی و اخروی است. ها حساس مترک بل راده حی مثلا اینها گفته میشود، اینا حیاتی است که اگر خصوص حیات دنیاوی باشه در تعریف انسان، در حقیقت انسان، در حقیقت نوع انسان خصوص حیات دنیاوی اخذ شده باشه، دیگه وقتی انسان از دنیا رحلت کرد نباید انسان باشد، بشه مثلا ملک دیگه، در حالی که این در عالم آخرت هم انسان است. و قص علیه الباقی، باقی موارد مثل متحرک بالاراده و همه اینها رو به این معنا بگیر. از مثلا فرض بگیرید از اون احساسی که شما میگید حساس، احساس از راه حواس ظاهری یا به صورت علم حصولی، یا احساسی که از راه علم حضوری به محسوسات باشد، همه رو شامل میشود، نه خصوص اون احساس مثلا به صورت علم حصولی را، علم حضوری هم شامل میشه و هاکز موارد دیگه. خصون یعنی خاصون، مخففه به دلیل ضرورت شعری شده خص. بله خاصون کما فی حد قوس دائره، عیل خاص من کل واحد منها من حیث الخصوصیه لو اخذ فی حد نو. اگر شما آمد، ما گفتیم که چی در نوع انسان معتبر شده، اون ابهام به صورت مبهم این معانی و مقومات در نوع انسان اعتبار شده. اگه اون خصوصیت اون معانی اعتبار می شد، یعنی خصوص جسم مادی، خصوص حیات دنیوی، خصوص جوهر مادی مثلا، اون وقت می شد مانند داستان قوس و دایره، تعریف قوس دایره. چرا داستان تعریف قوس دایره چیه؟ در تعریف قوس دایره گفتن که از باب زیادت حد بر محدوده، اگه خصوصیت این مقومات در تعریف انسان اخذ بشه میشه از باب تعریف قوس به قطعه من الدایره که میشه زیادت الحد بر محدود، یعنی مثلا مغایرت حد و محدود طبق تفسیر دوم. ایل خاص من، اگر اون خاص از هر کدوم از اونها، از اون مقومات، منها به مقومات میکنه، من حیث الخصوصیه لو اخذ فی حد نو، اگر در حد نو از جهت خصوصیت خاص اخذ شده باشد، یعنی خصوص جسم مادی، خصوص حیات دنیوی مثلا، فهوه کما یؤخذ فی حد قوس دایره، این میشه مانند اون چه که اخذ شده در تعریف قوس دایره. چی اخذ شده در تعریف قوس دایره؟ چی گفته شده؟ گفتن القوس قطعه من الدایره، قوس یه قطعه ای از دایره هست. و بعدن اومدن تصریح کردن انه من باب زیادت الحد للمحدود، تعریف قوس به قطعه من الدایره از باب زیادت حد بر محدود است. حالا یعنی چی؟ تفسیرش رو شما عرض کردم دیگه، تکرار نمی کنم چون دیگه حکیم صاحب هیچ توضیحی نمیدن. بیت آخر، فل جسم و النمو فی الانسان قد تبدلا و انما الجزء ما ای فرد حصلا و الجزء ما فی ای فردن حسلا. میگه جسم و نمو در نتیجه بحثی میشه، مثلا جسم و نمو در انسان قد تبدلا، گاهی تبدل پیدا میکنن، مثلا تا این که میرسه یبلغ بهمت تبدل الى ان یسیرا مثالیا و معنویا. این جسم و نمو و عبارت مثالی و معنوی از باب لف و نشر مرتبه، جسم میاد تبدل پیدا میکند میشه جسم مثالی، کدوم جسم تبدل پیدا میکنه؟ جسم مادی، قد تبدلا، این الفش هم ضرورتشه، بله نه چی هم مسناس، الف تثنیه است، جسم تبدل پیدا میکند، یعنی جسم مادی تبدل پیدا میکنه به جسم مثالی، نمو مادی تبدل پیدا میکنه به نمو معنوی، همون رشد معنوی که میگیم تو اخلاقیات برای انسان حاصل میشه. خب اینها تبدل پیدا میکنن تا اینکه میرسن به وسیله اون دو، یعنی جسم و نمو، تبدل به چی؟ الا ان یسیرا مثالیان و معنویان، جسم مادی تبدیل به جسم مثالی میشه، نمو مادی تبدیل به نمو معنوی میشه. فهما و غیرهما علاوه چل خصوصیه لیست ذاتیتن و جز و جز لیست ذاتیتن و جزءا، این دو یعنی جسم و نمو که از مقومات انسان هستند، جسم جنس بعیده، نمو فصل بعید است، این دو و غیر این دو مثل اون حساس مترک بالاراده، همه به نحو خصوصیت ذاتی و جز انسان نیستند، چون اگر اینا به نحو خصوصیت لحاظ بشن اون وقتی که انسان مثلا منحصر میشه در جسم مادی، دیگه نمیتونه جسم مثالی از انسان به جسم مثالی تبدل پیدا کنه، یا نمو منحصر میشه در نمو مادی. این بچه خصوصیت یعنی خاص جسم مادی، خاص نمو مادی. اگه این باشه به بچه خصوصیت لحاظ بشه، اینا دیگه ذاتیه، ذاتی و جزء نوع انسان نخواهند بود، چون اونی که ذاتی و جزء نوع انسانه کدومه؟ او جسم لابشرط. لابشرط یعنی چی؟ یعنی علا ابهامه ها به صورت مبهم لحاظ شده. نمو لابشرط که به صورت مبهم لحاظ شده، و انما الجزء ما فی ضمن ای فرد نزا، جزء اون موردی است که ما یعنی چی؟ یعنی قدر مشترک. اون چی که جزء انسان، اون قدر مشترک اینهاست. قدر مشترک جسم چیه؟ فعلیت سبودی که هم در جسم مادی هست و هم در جسم مثالی. قدر مشترک از نمو چیه؟ که هم در نمو مادی و هم در نمو معنوی هست. اون خروج از قوه به فعل مثلا، در هر دو خروج از قوه به فعل هست. مثلا میشه این مطلب رو قدر مشترک اینها در نوع انسان عقش شده. این قدر مشترک از این موارد مقومات هست که به صورت ابهام در نظر گرفته میشه و در ضمن هر فردی از اون افراد نو حاصل میشود. هر فردی از افراد نو که مثلا بخواد حسن باشه، حسین باشه و امثال اینها حاصل شده است. برسد تا ابتدای غررون فی ذکر الاقوال فی کیفیت ترکیب من الاجزاء الحدیه، بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.